ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در چهارمین شب از بهمن ماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا در چهارشنبه شب همراه شدید، و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که صدای ما رو میشنوید در 23 روز از ماه میلادی ژانویه. آزاده اسدی هستم و در مجله زنده شامگاهی رادیو فردا شما رو همراهی میکنم، همراه با بقیه همکارانم که گزارش ها و گفتگوهای امشب رادیو فردا رو آماده کردم. تا 45 دقیقه آینده در برنامه زنده ما درباره انتخابات پارلمانی اسرائیل، افزایش آمار چک‌های برگشتی در ایران، افزایش قیمت خودرو در عرض 9 ساعت در ایران و جریان ناآرام بازار ارز خواهید شنید. خبرها رو بشنویم، ابتدای مجله شامگاهی امشب، بعد براتون بیشتر توضیح میدم در مورد برنامه‌هایی که خواهید شنید. همکارم حمید فاطمی در استودیو هست. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در پایان انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود و یائیر لاپید رهبر دومین حزب بزرگ این کشور میگویند خواهان تشکیل ائتلاف گسترده دولتی هستند و همزمان تلاش رهبران دو جناح چپ و راست برای تشکیل ائتلاف‌های مورد نظرشان آغاز شده است. بر اساس نتایج انتخابات تاکنون، ائتلاف لیکود و اسرائیل خانه ماست به رهبری آویگدور لیبرمن تنها 31 کرسی از 120 کرسی کنست را به دست آورده است. با وجود این، بنیامین نتانیاهو میگوید میتواند دولتی ائتلافی تشکیل دهد. انتخابات پارلمانی اردن هم امروز برگزار شد. حزب اخوان المسلمین این انتخابات را تحریم کرده است. به گزارش خبرگزاری ها، این انتخابات آزمایشی است برای سنجش میزان محبوبیت اصلاحات سیاسی پادشاه اردن. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در چارچوب این اصلاحات از جمله حق تعیین نخست وزیر را که قبلا در اختیار پادشاه بود به مجلس واگذار کرده است. ناظران اتحادیه اروپا بر صحت برگزاری این انتخابات نظارت می‌کنند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت رایزنی‌ها درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به اضافه 1 ادامه دارد. وی درباره زمان برگزاری این مذاکرات گفت هنوز زمان و مکان این مذاکرات قطعی نشده و رایزنی‌ها در این باره بین سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا ادامه دارد. صالحی مصر را مکان مناسبی برای برگزاری این مذاکرات دانست. وی همچنین از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مصر در روزهای 18 و 19 بهمن خبر داد و گفت این سفر برای شرکت در اجلاس همکاری اسرائیل اسلامی و به دعوت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر صورت می‌گیرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام علی نادری در زندان رجایی شهر را محکوم کرد و آن را شوک‌آور و خلاف میثاق جهانی حقوق کودک و نوجوان خواند. علی نادری به دلیل مشارکت در قتل زنی سالخورده از بستگانش به اعدام محکوم شده بود. وی در هنگام ارتکاب جرم 17 سال و در هنگام اعدام 21 سال داشت. حکم اعدام وی روز پنجشنبه گذشته اجرا شد. ایران از امضا کنندگان میثاق جهانی حقوق کودک است و بر اساس آن نباید مجرمینی را که هنگام ارتکاب جرم سن قانونی نداشتند اعدام کند. پلیس ژاپن دو مرد و یک زن را به اتهام نقض تحریم‌های ایران از طریق نقل و انتقال پول به یک شرکت کشتیرانی ایرانی بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سه نفر مدیر و دو کارمند شرکت کشتیرانی ژاپنی بنلاین هستند و حدود 158 هزار دلار پول را به طور غیرقانونی به شرکت کشتیرانی حافظ دریا منتقل کردند. این شرکت وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است که در فهرست تحریم‌های ژاپن، اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سه نفر انتقال پول را تایید کردند اما میگویند از غیرقانونی بودن این عمل آگاه نبودند.
متشکرم، حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی ما. خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. همینطور 25 دقیقه دیگه باز هم خبرهای تازه رو میتونید از رادیو فردا بشنوید. ادامه انتخابات پارلمانی اسرائیل و افزایش تعداد کرسی‌های متعلق به جناح راست.
99.9% نشون میده که 61% در اختیار جناح راست و مذهبی هست، ولی 59 کرسی در اختیار میانه و چپ.
آغاز نشست مجمع اقتصادی جهانی داووس از امروز و مذاکرات و محورهای اصلی اقتصادی سال 2013.
اگر بخواید فضای عمومی حاکم بر داووس 2013 رو خلاصه بکنیم، میتونیم اصطلاح امیدواری توأم با احتیاط رو درباره اون به کار ببریم.
همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نماگر رو میشنوید. در خبرها هم شنیدید که در انتخابات سراسری پارلمان اسرائیل که روز سه‌شنبه برگزار شد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لیکود، هرچند با ائتلاف با یکی دیگه از احزاب راستگرا، تونست اکثریت ضعیفی رو به دست بیاره، اما در یک نمای کلی راستگرایان اسرائیل در این دوره شمار زیادی از کرسی‌های خودشون رو از دست دادند. با وجود این، بنیامین نتانیاهو میگوید که هنوز میتونه دولتی ائتلافی تشکیل بده و به رهبران احزاب دیگه پیام داده برای ورود به کابینه‌ای که خود رهبری اون رو در دست داشته باشه با او ائتلاف کنند. از علیرضا کرمانی بیشتر بشنویم.
یک روز پس از انتخابات سراسری پارلمانی اسرائیل، حالا دو تن، یعنی هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی و هم یائیر لپید، روزنامه نگار جوانی که حزب تازه تأسیسش حالا به دومین حزب دارای اکثریت بدل شده، هر دو میگویند میتوانند دولت ائتلافی گسترده‌ای تشکیل دهند. فرنوش رام، روزنامه نگار ساکن اسرائیل، درباره آخرین نتایج انتخابات به ما میگوید:
نتایج قطعی 99.9% شمرده شده. اون 0.1% مربوط به آراء نظامیان و بیماران و ماموران سیاسی در خارج از کشور هست. این 99.9% نشون میده که 61% در اختیار جناح راست و مذهبی هست، ولی 59 کرسی در اختیار میانه و چپ.
بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود که ائتلاف او با حزب اسرائیل خانه ما توانسته تنها 31 کرسی از 120 کرسی پارلمان آن کشور را به دست آورد، یعنی 11 کرسی کمتر از دوره پیشین، شامگاه سه‌شنبه در جمع هواداران دو حزب باز هم ایران را مشکل بزرگ امنیتی اسرائیل دانست.
برای تأمین امنیت پایدار با چالش‌های بزرگی روبرو هستیم و چالش بزرگی که در برابر ما بوده و هست، جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای است.
اگرچه تا اینجای کار ائتلاف لیکود و خانه اسرائیل توانسته با به دست آوردن 31 کرسی اکثریت لرزانی را داشته باشد، اما دو حزب میانه رو، یکی تازه تأسیس و دیگری دیرپا، هر دو هم به رهبری دو روزنامه نگار برجسته اسرائیلی توانستند شگفتی هایی را رقم بزنند. حزب یش عتید یا راه آینده به رهبری روزنامه نگار جوان یائیر لپید که تنها چند ماه پیش تأسیس شد، توانسته است 19 کرسی را از آن خود کند. یائیر لپید هم پس از پایان رأی گیری در جمع هوادارانش گفت:
امشب مسئولیت بزرگی بر دوش ما قرار گرفت. در جریان مبارزات انتخاباتی یک جمله تنین انداز بود: از کریات شیمونا تا سدروت، از اورشلیم تا تلاویو، از متولا تا ایلات، هر جا که رسیدیم همیشه کسانی بودند که بر می خواستند و می گفتند از اینجا که می روید ما را فراموش نکنید.
در روزهای آینده شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، رهبران احزابی را که به این دوره پارلمان اسرائیل راه یافتند فرا خواهد خواند تا درباره سپردن مأموریت تشکیل کابینه با آنان رایزنی کند. فرنوش رام در این باره می گوید:
از اونجا که نتانیاهو با داشتن 31 کرسی بزرگترین فرکسیون حزبی خواهد بود، این احتمال هست که شیمون پرس مأموریت تشکیل دولت رو اول به ایشون محول بکنه. اما خانم شلی یخیموویچ رهبر حزب کارگر تاکید کرده که باید با حزب یش عتید به رهبری آقای یائیر لپید که مثل خود خانم یخیموویچ روزنامه نگار مشهوری بود و همراه با خانم سیپیلینی رهبر حزب حتنوعا یا جنبش جناح میانه و چپ میتونن دولت رو تشکیل بدن و اگر میانه و چپ بتونه دست کم یک حزب مذهبی رو وارد ائتلاف بکنه، ممکن هست که اونا بتونن دولت رو تشکیل بدن.
اما آینده ی روابط آمریکا و اسرائیل هم یکی از مهمترین پرسش هایی است که این روزها ذهنها را به خود مشغول کرده. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و جهان عرب، به ما میگوید:
به نظر من روابط دولت آقای اوباما و دولت آقای نتانیاهو سردتر خواهد شد. به نظر میاد که آقای اوباما احتمالش وجود داره که دوباره تاکید خواهد کرد روی روند صلح. آقای نتانیاهو گفته از هیچ اراضی اشغالی خارج نخواهد شد و این باعث به وجود آمدن اختلاف بین این دو دولت خواهد شد.
رهبران جناح‌های چپ و راست تلاش‌های خود را برای تشکیل ائتلاف با دیگر احزاب آغاز کرده‌اند، در حالی که بنیامین نتانیاهو همچنان مسائل امنیتی و خطر ایران را اولویت خود می‌داند. رهبران احزاب میانه و چپ می‌گویند پیام رأی دهندگان بهبود اوضاع اقتصادی داخلی است.
درباره نتایج نهایی انتخابات سراسری پارلمانی اسرائیل شنیدید در گزارش علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 7:11 شب در تهران هست. یک گزارش بشنویم، برگردیم به ایران. محمود احمدی بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه بالاخره در واکنش به انتقادات و اتفاقات روزهای اخیر با دفاع از عملکردش گفته که تحقیق و تفحص مجلس از نهاد تحت نظرش در شرایط تحریم بی‌انصافی هست. از بابک غفوری آذر بیشتر میشنویم.
تازه ترین اظهارات محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، دو روز بعد از آن که اخبار مختلفی درباره ادامه کار او منتشر شد، نشان می دهد که او دست کم بر سر کارش حاضر است. او روز چهارشنبه در حالی از تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از نهاد تحت نظرش استقبال کرد که همزمان هشدار داد که همین خبر تحقیق و تفحص به گفته او باعث گران شدن 500 تومانی قیمت ارز در ایران شده است. در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی درباره برکناری محمود بهمنی منتشر شده بود، اما او روز چهارشنبه در پایان جلسه هیئت دولت با هشدار به نمایندگان مجلس درباره توجه به پیامدهای طرح تحقیق و تفحص گفت که پشت این طرح پنجره است که اگر باز شود جنگلی دیده خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران بدون توضیح بیشتر در این باره عملکردش را بهترین و شفافترین در نوع خود دانست و گفت در شرایط تحریم‌های بین‌المللی موضوع تحقیق و تفحص بی‌انصافی است. طرح بازنشستگی آقای بهمنی نیز در روزهای اخیر چالش برانگیز بوده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران در این باره نیز با بیان اینکه 46 سال سابقه کار دارد گفت که در واقع از 15 سال پیش بازنشست شده است، اما حکمی که همکنون از رئیس جمهوری به عنوان رئیس بانک مرکزی دارد ورای حکم بازنشستگی است. موضوع دیگری که مورد اشاره محمود بهمنی قرار گرفته، برداشت 3000 میلیارد تومان از حساب بانک‌های مختلف در اسفند ماه سال گذشته بوده است. رویدادی که خبرگزاری‌های ایران در روزهای اخیر گزارش دادند، در واکنش به آن دیوان محاسبات حکم به 1 سال انفصال از خدمت برای آقای بهمنی داده است. اما او در اظهارات تازه‌اش با دفاع از این تصمیم را به تخلفات ارزی این بانک‌ها مربوط دانسته و گفته در آینده نیز قصد دارد برای مقابله با این اقدام پول‌های دیگری نیز برداشت کند. او گفته انتظار داشته برای این اقدام و برگرداندن این پول به خزانه تشویق شود نه توبیخ. محمود بهمنی در روز این اظهارات را بیان کرد که بازار ارز ایران همچنان متأثر از افزایش قیمت روزهای اخیر دور تازه‌ای از افزایش قیمت دلار را تجربه می‌کند. با این همه اظهارات آقای بهمنی چندان نتوانست آرامش را به این بازار برگرداند، آنچنان که گزارش‌ها از بازار ارز تهران نشان می‌دهد که دلار آمریکا روز چهارشنبه همچنان در سطح 3550 تومان در تهران مبادله شده است.
بازار ناآرام دلار در ایران و آخرین سخنان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران. این موضوع گزارش بابک غفوری آذر از رادیو فردا بود. ما باز هم امشب گزارش های اقتصادی داریم، همطور در ادامه بخش دیگه ای از برنامه نماگر رو میشنوید که نگاهی داره به مهمترین مسائل و خبرهای اقتصادی در هفته ای که گذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر کل بانک مرکزی گفته که آمار روزانه چک های برگشتی در ایران حدود 70 تا 75 هزار فقره چک هست. از رضا ولیزاده بشنویم.
آمار چک های برگشتی در ایران روزانه بین 70 تا 75 هزار فقره است. این رقم در ماه به بیش از 2 میلیون و 200 هزار چک برگشتی در کشور میرسد. محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی، به خبرگزاری ایسنا گفته است این موضوع باعث شده تجار و به خصوص تجار سنتی در معرض مخاطره قرار بگیرند. او در مورد راه حل این مشکل گفته بانک مرکزی باید وارد میدان شده و از چک به عنوان ابزار و وسیله‌ای که به عنوان تعهد پرداخت رایج شده حمایت کند و مردم را از این وضعیت نجات دهد. خرداد ماه امسال بانک مرکزی بخشنامه جدیدی به بانک‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن دارندگان چک‌های برگشتی از تمامی خدمات بانکی از جمله گشایش حساب سپرده جدید، استفاده از دست چک، استفاده از خدمات بانکی الکترونیک و صدور ضمانتنامه محروم می‌شدند. بانک مرکزی با این کار قصد داشت از صدور چک‌های بی‌محل جلوگیری کند. البته محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی، معتقد است بعد از بخشنامه بانک مرکزی در مورد محرومیت دارندگان چک‌های برگشتی از تمامی خدمات بانکی وضعیت خیلی بهتر شده، اما با این حال تعداد چک‌های برگشتی روزانه دست کم 70 هزار فقره است. بانک مرکزی خرداد ماه امسال رقم چک‌های برگشت خورده در سال گذشته، یعنی سال 90 را نیز نگران کننده دانسته بود، چرا که سال گذشته هم 12.5% از چک‌های صادر شده در کشور برگشت خورده بودند. اما علت افزایش چک‌های برگشتی چیست؟ خرداد ماه امسال امیر حسین امین‌آزاد، مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در یک نشست خبری گفت مهمترین علل افزایش آمار چک‌های برگشتی عوامل اقتصادی، نقص قوانین و مقررات و استفاده نادرست از چک است. اگرچه موضوع چک‌های بی‌محل همیشه بخشی جدا نشدنی از فضای گردش مالی در کشور و بازار بوده، اما بنا به اعلام بانک مرکزی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. حدود 12 سال پیش تعداد چک‌های برگشتی بیش از 2 میلیون فقره بود که این رقم در سال 90 به بیش از 6 میلیون فقره رسیده. با این حساب آمار چک‌های برگشتی از سال 78 تا سال 90 142% رشد داشته است. دو سال پیش هم حسن ونایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس، از افزایش چک‌های بی‌محل سخن گفته بود. او علت افزایش چک‌های برگشتی را سیاست انقباضی بانک‌ها، کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌های داخلی، واردات بی‌رویه و رکود بازار داخلی اعلام کرد. بانک مرکزی خرداد ماه امسال مقرراتی تصویب کرد تا به این ترتیب بتواند از میزان چک‌های برگشتی بکاهد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، علاوه بر محرومیت دارندگان چک‌های برگشتی از خدمات بانکی، قرار شد تا وصول رقم چک از دیگر حساب‌های سپرده صاحب چک امکان پذیر شود. بانک مرکزی 5 عامل مهم را باعث افزایش آمار چک‌های برگشتی می‌داند که عبارتند از عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات.
در گزارش رضا ولیزاده از رادیو فردا شنیدیم که به گفته دبیر کل بانک مرکزی آمار روزانه چک‌های برگشتی در ایران حدود 70 تا 75 هزار فقره چک است. در مورد جزئیات این گزارش اگر سری بزنید به وبسایت ما میتونید بیشتر پیدا کنید و بیشتر بخونید، radiofarda.com. اما همینطور در فضای مسائل اقتصادی ایران بمونیم که خبرگزاری فارس روز چهارشنبه گزارش میدانی منتشر کرده از بازار خودرو در ایران و گفته که 500 هزار تا 20 میلیون تومان قیمت ها در کمتر از 9 ساعت در بازار خودرو افزایش پیدا کردند. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد میشنویم.
اتومبیل ها در ایران رکورد شکستند، اما این بار نه رکورد سرعت که رکورد قیمت ها شکسته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، اسپورتیج 0 135 میلیون تومانی ظرف کمتر از 9 ساعت به 155 میلیون تومان رسید. سورنتوی 155 میلیون تومانی اما در همین فاصله زمانی به 163 میلیون تومان معامله شد و قیمت پرادوی دو در 2008 از 125 میلیون تومان به 135 میلیون تومان پرواز کرد. بنابراین این گزارش آشفتگی بازار خودرو به گونه ای است که حتی نمایندگی هایی که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب رسما اقدام به اعلام قیمت کرده بودند با سخت‌تر کردن شرایط قیمت های خودرو افزایش دادند. بنابر گزارش ها این تحولات محدود به خودروهای وارداتی یا خارجی نبوده و در حوزه تولیدات داخلی نیز جهش قیمت دیده می شود. خبرگزاری فارس می نویسد که قیمت خودروهای داخلی در بازار در حالی در 4 روز اخیر تا 8 میلیون تومان افزایش یافت که قیمت این خودروها در بازار در ابتدای هفته جاری افزایش 300 هزار تومان تا 5 میلیون تومان را تجربه کرده بود. در میان تغییرات یاد شده در قیمت خودروها در این گزارش، افزایش قیمت سوزوکی گراند ویتارا در روزهای جاری 8 میلیون تومان بوده، به طوری که این خودرو در بازار 105 میلیون تومان معامله می شود. بر همین اساس در 4 روز اخیر قیمت هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 با افزایش 4 میلیونی به 34 میلیون تومان و قیمت هر دستگاه پژو 206 تیپ 5 با رشد 2.5 میلیون تومانی به 38 میلیون تومان رسیده است. رشد 3 میلیونی قیمت پژو پارس، گران شدن 2.5 میلیونی رانا، رشد 2.5 میلیونی قیمت پراید از دیگر موارد ذکر شده در این گزارش است. خبرگزاری فارس اما موافقت رئیس جمهور با قیمتگذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای و تدوین دستورالعمل این قیمتگذاری را علت این افزایش قیمت می‌داند. دیگر گزارش‌ها حاکی است که کاهش زیاد در تولید خودروهای داخلی قیمت این دست از خودروها را با افزایش روبرو کرده است. محسن صالحی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت روز 27 دی ماه خبر داد که با توجه به اینکه خریدهای خودروسازان به صورت ارزی و بر مبنای ارز مبادله‌ای صورت می‌پذیرد، نظر رئیس جمهور این است که ارز مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری خودرو قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر و همچنین خبر داد که روند تولید خودرو در 9 ماهه ابتدایی امسال 45% نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد که البته این کاهش در بخش خودروهای سواری سبک کمتر و در مورد خودروهای سنگین بیشتر بوده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اگر از فضای اقتصادی در ایران کمی فاصله بگیریم، میدونیم که 43 نشست مجمع اقتصاد جهانی از امروز در شهر داووس سوئیس شروع شده و به مدت 5 روز ادامه داره. ما در این 5 روز حتما گزارش‌های ویژه این نشست رو پخش می‌کنیم. توی این نشست که بیش از 2500 تن از مقام‌های رسمی دولت‌های مختلف جهان، نهادهای مالی و سیاسی بین‌المللی و حدود 50 نفر از رهبران جهان و مدیران بزرگترین شرکت‌های چند ملیتی شرکت کردند، روند اقتصاد جهانی بعد از بحران مالی در آمریکا و اروپا بررسی میشه. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در این نشست حضور داره.
پویایی مقاوم عنوان عمومی 43 نشست مجمع اقتصاد جهانی است که امروز به روال هر سال با شرکت شمار زیادی از با نفوذترین چهره‌های سیاسی و اقتصادی دنیا کار خودش رو در داووس سوئیس آغاز کرد. پویایی مقاوم به این معنا هست که شرکت کننده های در داووس 2013 بحث‌های خودشون رو عمدتاً بر 2 نکته اساسی متمرکز می کنند: تأمین رشد اقتصادی و در همون حال مقاوم ماندن در برابر شوک‌ها. شبح بحران بزرگ اقتصادی که 5 سال پیش شروع شد هنوز کاملاً از فضای اقتصاد جهانی بیرون نرفته، ولی به نظر می رسه که شرکت کننده های در نشست امسال داووس روی هم رفته به آینده خوشبین‌تر هستند و یا دست کم فکر نمی‌کنند که وضع نسبت به سال گذشته بدتر میشه و حق هم با اونهاست. در آمریکا چرخ فعالیت کم کم سرعت میگیره و کشورهای نوظهور و دنیای در حال توسعه چشم‌اندازهای مناسبی دارند. باقی میمونه منطقه یورو که هنوز از رکود خارج نشده، ولی به نظر میاد که بدترین روزهاش رو پشت سر گذاشته. اگر بخوایم فضای عمومی حاکم بر داووس 2013 رو خلاصه بکنیم، میتونیم اصطلاح امیدواری توأم با احتیاط رو درباره اون به کار ببریم. در یکی از نشست‌هایی که همین امروز در داووس برگزار شد، آقای زو مین، شخصیت شماره 3 صندوق بین‌المللی پول، گفت به دلیل ابتکارهای سیاسی اتخاذ شده، اوضاع به مقدار زیادی آرامش پیدا کرده. با این حال باید بسیار محتاط باشیم. احتیاطی که این مدیر چینی صندوق بین‌المللی پول بر اون تاکید میکنه کاملا قابل درک است. بانک‌های بزرگ جهانی هنوز مسائلشون حل نشده. دولت‌ها زیر فشار بدهی‌های سنگین هستند. کسری بودجه در خیلی از کشورها نگرانی‌آور است. مالیات‌ها در سطح بالایی هستند. بیکاری آفت بزرگی است و این فهرست رو میشه ادامه داد. ولی در ورای مسائل مقطعی یا دلنگرانی های روز، مخاطراتی هم که در دراز مدت آینده بشریت رو تهدید میکنه، امسال هم مثل سالهای گذشته در بحث های داووس مطرح میشه. این مخاطرات رو میشه جهانی، سیاره‌ای یا عام توصیف کرد. مثلا واکنش های عظیم و غیر قابل کنترلی که انتشار یک داده در شبکه جهانی اینترنت میتونه برپا بکنه، مثلا توهین به این یا آن مذهب و یا اطلاعات نادرستی که ممکن است باعث فروریزی سهام و حتی برباد رفتن موجودیت یک واحد تولیدی بشه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در 43 نشست مجمع اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس حضور داره و ما در طول این 5 روز گزارش های اون رو خواهیم شنید.
اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرائم داشت، تا حالا باید موجبی وجود نمیداشت.
فقط مخصوص این افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
خیلی هم قانون خوب اسلام و به غلط محض.
درس عبرت یا تمرین خشونت؟ شما چه فکر میکنید؟ درباره اعدام در ملأ عام؟ درباره تنبیه مجرمان در خیابان؟ این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگه میخواید در این برنامه حضور داشته باشید، حتما زودتر دست به کار بشید و خبر بدید. اما از روز 3 شنبه این هفته تا 1 شنبه آینده در شهر هایدلبرگ آلمان، 7th دور از فعالیت جشنواره تئاتر ایرانی برگزار میشه. این فستیوال که از طرف اداره فرهنگ، انجمن تئاتر و شهرداری هایدلبرگ حمایت مالی میشه، اجرای 6 نماینده به زبان فارسی و 2 اثر نمایشی به زبان آلمانی رو هم در برنامه خودش داره. از این جشنواره در گزارش شهرام میریان بیشتر میشنویم.
یه چیز دیگه بهشون بگو، بهشون بگو که دوستم داری، بهشون بگو که ما هم دیگر رو دوست داریم، از شهامتمون، از شرافت انسانیمون، از عشقمون بهشون بگو. نترس، تردید نکن، همه چیزو بگو، بگو تا اونا از تو بترسن.
هفت سال پیاپی است که در شهر هایدلبرگ در ایالت جنوبی آلمان، بادن وورتمبرگ، یک رویداد فرهنگی و هنری پا گرفته که جشنواره تئاتر ایرانی نام دارد. در این فستیوال 6 نمایشنامه به زبان فارسی از شهرهای پاریس، لندن، آمستردام، فرانکفورت و بون و 2 اثر نمایشی هم از 2 شهر دوسلدورف و هایدلبرگ به زبان آلمانی تا 1 شنبه آینده به صحنه می رود. غلام آلبویه، بازیگر و کارگردان تئاتر و مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از هدفهای این فستیوال می گوید.
ما 7 سال این فستیوال را با این امید شروع کردیم که ما هنرمندان، درسته که ایران رو ترک کردیم، ولی هنر رو ترک نکردیم. سال 1 بار حداقل دور هم جمع میشیم، نمایشامون رو اجرا میزنیم، ارتباطمون رو با تماشاگر برقرار میکنیم. ما میدونیم که هر سال ایران شرایط خوبی برای هنرمندان تئاتر به وجود نمیاره، به خصوص خیلی از چهرهای شایسته تئاتر کشور ما دست از تئاتر کشیدن، عملا تئاتر رو بستن، خیلی از هنرمندان تئاتر رو ترک کردن، مثل خودمون. ما تئاتر تبعید رو داریم شکل میدیم و هدفمون همون حقوق انسانی، دموکراسی که ما 7 سال داریم دنبالش رو میگیریم.
حال آقای آلبویه، از نمایشنامه‌های 7th جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ به ما بگین.
دو تا نمایش به زبان آلمانی، از جمله خودم یک نمایش به زبان آلمانی نوشتم که اسمش از دوباره از اول، بازیگران آلمانی توش بازی میکنن، و یه نمایش دیگه هم از دوسلدورف میاد به زبان آلمانی و شعراش به زبان فارسی، نوشته خانم شبنم منادی‌زاده است. و این نمایش دوباره از اول چهارمین نمایش من تو خارج از کشوره که هم نوشته خودم و هم کارگردانی دارم میکنم.
آقای آلبویه، آیا نهادهای خصوصی و یا دولتی آلمان هم تا به حال شما رو در برپایی جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ یاری کردن؟
از یک طرف که همین تماشاگران میان، فروش بلیت هست، اسم اداره فرهنگ هایدلبرگ و شهردار هایدلبرگ هست و اداره انجمن تئاتر هایدلبرگ هر سال ما را حمایت میکنن که ما این فستیوال بتونیم برگزار کنیم.
جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان تا 8 بهمن ماه جاری فعالیت دارد و در پایان به انتخاب و گزینش تماشاگران به یکی از 8 نمایشنامه اجرا شده جایزه‌ای تعلق می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، از رادیو فردا با شما هستیم در 7:30 شب تهران. امیدوارم اگر همراه ما بودید یا به تازگی به ما پیوستید همچنان با رادیو فردا بمونید، مجله شامگاهی ما رو بشنوید که یه ربع دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه بخش دوم مجله نماگر رو میشنوید، مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم. اگر قبل از اون خبرها رو بشنوید با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. با شمارش تقریبا تمامی آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل، دولت نتانیاهو روند مذاکره برای تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کرده است. بر اساس نتایج انتخابات، نخست وزیر اسرائیل ممکن است ناچار شود برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب جدید میانه روی راه آینده مذاکره کند. این حزب به رهبری یائر لاپید به طور غیر منتظری 19 کرسی از 120 کرسی پارلمان را کسب کرد، در حالی که احزاب راست لیکود به رهبری نخست وزیر و اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمان مشترکاً 31 کرسی را به دست آوردند. حزب کارگر با 15 کرسی در ردیف سوم قرار گرفته است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید رایزنی ها درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 ادامه دارد. او افزود هنوز زمان و مکان این مذاکرات قطعی نشده و رایزنی ها در این باره بین سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه دارد. آقای صالحی مصر را مکان مناسبی برای برگزاری مذاکرات دانست. او همچنین از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مصر در روزهای 18 و 19 بهمن برای شرکت در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی خبر داد. پلیس ژاپن 2 مرد و 1 زن را به اتهام نقض تحریم‌های ایران از طریق نقل و انتقال پول به یک شرکت کشتیرانی ایرانی بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 3 نفر مدیر و 2 کارمند شرکت کشتیرانی ژاپنی بنلاین هستند و حدود 158 هزار دلار پول را به طور غیرقانونی به شرکت کشتیرانی حافظ دریا منتقل کردند. این شرکت وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است که در فهرست تحریم‌های ژاپن، اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. دبیر کل بانک مرکزی ایران محمود احمدی روز چهارشنبه گفت که آمار روزانه چک‌های برگشت خورده در ایران به حدود 70 تا 75 هزار رسیده است. دبیر کل بانک مرکزی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که این موضوع باعث شده است که تجار و مخصوصاً تجار سنتی در مخاطره قرار گیرند. رسیدن آمار چک‌های برگشتی به حدود 70 تا 75 هزار چک در حالی است که بانک مرکزی ایران در تیر ماه سال جاری میانگین چک‌های برگشتی در سال 90 را روزانه 21 هزار و 21950 چک اعلام کرده بود. انتخابات پارلمانی اردن امروز در حال برگزاری است. حزب اخوان المسلمین انتخابات را تحریم کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها این انتخابات آزمونی است برای سنجش میزان محبوبیت اصلاحات سیاسی پادشاه اردن. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در چارچوب این اصلاحات از جمله حق تعیین نخست وزیر را که قبلا در اختیار پادشاه بود به مجلس واگذار کرده است. ناظران اتحادیه اروپا بر این انتخابات نظارت دارند. آزاده.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خبرها را شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما. اما هنوز یک برنامه دیگه باقی مونده. اگر همراه رادیو فردا هستید، نماگر اسم مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا هست که امشب شما دومین بخش از اون رو میشنوید. آرش حسنیا در این برنامه به مهمترین و داغ‌ترین جریانات اقتصادی ایران و جهان میپردازه. پس همراه آرش باشید تا 10 دقیقه آینده با رادیو فردا هم بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به دومین شماره مجله نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگری دیگر. در دومین شماره نماگر مروری خواهیم داشت گذرا بر آنچه در یک هفته گذشته در اقتصاد ایران گذشته است، با محوریت و تمرکز بر رشد نقدینگی در اقتصاد ایران. نخست گشت و گذاری خواهیم داشت در خبرهای اقتصادی هفته.
بورس خبر. علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفته هیچ بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی تخصیص نمی‌یابد و میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی به صفر رسیده است. به گفته این نماینده میزان تخصیص بودجه عمرانی در سال 90 نیز کمتر از 50% بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی وضعیت 6 بازار سرمایه‌گذاری در سال 90 را بررسی کرده است. بر اساس نتایج این گزارش، پربازده‌ترین بازار سوداگری در سال 90 بازار سکه بوده که به طور میانگین 109% سود به سرمایه‌گذاران این بازار بازگردانده است. بازار طلا، ارز و مسکن در رتبه‌های بعدی میانگین بازدهی در سال 90 قرار داشتند. در این میان کمترین میزان بازدهی به بازار سپرده بانکی اختصاص داشته است که از 17-20% سود به سپرده گذاران بانکی تعلق گرفت. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم سه‌شنبه شب با شرکت در برنامه زنده گفتگوی ویژه سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد بودجه سال آینده ریاضتی نخواهد بود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس دولت باید هر ساله تا نیمه آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند. الزامی که در 8 سال گذشته دولت محمود احمدی نژاد آن را رعایت نکرده است.
لابلای یادداشت‌ها.
در این بخش از نماگر یادداشت و تحلیل‌های منتشر شده در روزنامه‌ها، نشریات و وبسایت‌های ایرانی را بررسی خواهیم کرد و در ابتدای این بررسی از روزنامه شرق شروع می‌کنیم.
حسین راغفر اقتصاددان و تدوینگر نقشه فقر در ایران با نوشتن یادداشتی در صفحه اقتصادی روزنامه شرق، طرح دولت برای ارائه کارت الکترونیکی برای 3 دهک کم درآمد جامعه را نقد کرده است. این اقتصاددان در یادداشت خود که عنوان آن را با کدام آمار انتخاب کرده، از دولت مردان پرسیده چرا 3 دهک؟ آیا دولت آمار دقیقی دارد که فقط 3 دهک پایین جامعه در هدفمندسازی مشکل دارند؟ او سپس پرسیده آیا آمار و اطلاعات دقیقی از این دهک ها وجود دارد؟ آقای راغفر در ادامه یادداشت خود از محل تامین منابع این طرح پرسیده و خواستار آن شده تا دولت روشن کند با چه منابعی و از کدام محل قصد دارد چنین برنامه ای را و با چه هدف و نیتی اجرا کند.
محمد حسین برخوردار، فعال اقتصادی و رئیس مجمع عالی واردات، در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته، بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی در شرایط تحریم تاکید کرده است. به نوشته این فعال اقتصادی، اگر تحریم ها کاهش پیدا نکند، توقع بخش خصوصی، فراهم کردن امنیت سرمایه گذاری توسط دولت، اعتماد به بلوغ بخش خصوصی، کاهش تشریفات اداری غیر ضروری، جلوگیری از التهاب در بازار ارز، مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق، جلوگیری از ایجاد رانت، مهار نقدینگی غیر مولد و بهبود شاخص های فضای کسب و کار است. به نوشته آقای برخوردار، باید از تصمیمات خلق الصائه که منجر به غافلگیر شدن بخش خصوصی می شود و برنامه ریزی را مختل می سازد، به طور جدی خودداری شود و راه برای دور زدن تحریم ها توسط بخش خصوصی گشوده شود.
روزنامه دنیای اقتصاد روز یک شنبه اول بهمن ماه در سرمقاله خود که به قلم محمد صادق جنان‌صفت روزنامه نگار اقتصادی نوشته شده، به امروز و فردای قدرت خصوصی پرداخته است. به نوشته آقای جنان‌صفت، نهاد دولت تمایل دارد حد اکثر انواع قدرت موجود در جامعه را در اختیار بگیرد تا با استفاده از تمرکز بالا اهداف و برنامه‌هایش را جامعه عمل بپوشاند. به نوشته آقای جناصفت، در شرایط امروزی که دولت قدرت ارزآوری خود از راه فروش نفت خام را از دست داده، بخش خصوصی ایران اکنون در موقعیت بسیار مناسبی برای اثبات توانایی‌های ذاتی خود در برابر نهاد دولت قرار دارد.
یک دقیقه، یک نگاه.
کامران دادخواه کارشناسی اقتصاد خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد. پس از آن در دانشگاه ایندیانای آمریکا به تحصیل در رشته اقتصاد تا مقطع دکتری ادامه داد. او در کنار تحصیل اقتصاد در رشته ریاضیات نیز تا آستانه دکترا در دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست پیش رفت. کامران معید دادخواه پیش از انقلاب سال 57 مدتی را به عنوان اقتصاددان ارشد بانک عمران و سرمایه‌گذاری ایران گذراند. مسئولیت تدوین برنامه ششم عمرانی ایران که دوره زمانی از سال 57 تا سال 61 را هدف قرار داده بود بر عهده آقای دادخواه گذاشته شده بود، اما با وقوع انقلاب 57 آن برنامه هیچگاه به سامان نرسید. آقای دادخواه از سال 1981 تا کنون در دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست به تدریس اقتصاد کلان، اقتصاد ریاضی و آمار به دانشجویان مقاطع مختلف رشته اقتصاد مشغول است. در این شماره از نماگر، کامران دادخواه از دغدغه‌ها و مسائلی برای ما میگوید که او را این روزها به خود مشغول کرده است.
چند مبحث به خصوص مورد توجه. یکی بحران اخیر آمریکا و ابعاد جهانی اون، چطور شد این ماجرا پیش آمد و چرا اینقدر طول کشیده و چه صحبتایی میشه دربارش کرد. نکته دوم تحول نقش دولت و دولت رفاه، توزیع و بازتوزیع درآمد، به خصوص که این روزها دولت فعلی آمریکا روی این خیلی تاکید میکنه، و بالاخره آینده سیستم پولی جهانی. این سیستم پولی فعلی اگر یک کاری در موردش انجام نشه به این ترتیب قابل ادامه نخواهد بود. این یکی طرف فکرای منه. مسئله اقتصاد ایران برای من همیشه مهم بوده که من همیشه فکر می‌کردم که ایران با تمام امتیازهایی که داره باید یکی از اقتصادهای برتر دنیا باشه. چرا اینطوری شده؟ این به هر حال وادار کرده که روی تاریخ اقتصادی ایران کار کنم. من همیشه فکر می‌کنم که مسئله اقتصاد، سیاست اقتصادی شباهتی داره به مسائل نظامی. یعنی شما یه چشم‌اندازی دارید، یک ایده‌ای دارید، بعد یک نقشه ای دارید و بعد یک کسانی بسیارش این کار اجرا کنند. این که چجوری یک نفر میتونه این جنگ اقتصادی رو به نتیجه برسونه.
یک عدد، یک تحلیل.
424,000 میلیارد تومان. پیش از اجرای برنامه حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی به یارانه بگیران، یکی از نگرانی‌های منتقدان آن برنامه آثار مخرب این طرح در افزایش نقدینگی در اقتصادی بود که همان زمان هم رگ و پی آن تاب و تحمل آن حجم از نقدینگی را نداشت. منتقدان برنامه هدفمندی همان زمان بیم آن داشتند که تزریق ماهانه بیش از 45 هزار تومان به 70 میلیون ایرانی آواری از نقدینگی را بر سر اقتصاد ایران خراب کند. اتفاقی که البته محمود احمدی نژاد در سخنان بیش از یک ساعتش در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس آن را نه تنها انکار کرد، بلکه حتی از کنترل نقدینگی از بعد از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها نیز سخن گفت.
نقدینگی سال 89 نزدیک 25%، سال 90 19.4%، یعنی نقدینگی رو هم کنترل کرد، کاهش داد.
اما آیا رشد نقدینگی از پس اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است؟ جستجو در آمارهای گاه و بیگاه منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی از نزدیک به 26% در سال 89 با کاهشی نسبی در سال بعد به کمتر از 20% رسیده است. هرچند این عدد از روند همچنان فزاینده نقدینگی پرده برمی‌دارد، اما نشان می‌دهد در نخستین سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، یعنی پارسال، رشد نقدینگی تا اندازه‌ای کند شده بود. اما این پایان ماجرای خلق پول و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیست. محمود بهمنی در روزهای پایانی دی ماه امسال، یعنی همین هفته قبل، رقم نقدینگی را 424 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با مقایسه این رقم با میزان نقدینگی در پایان سال 90 از رسیدن نرخ رشد نقدینگی در این 10 ماه تا حدود 21% خبر می‌دهد. با توجه به اینکه سرعت رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی هر سال شتاب بیشتری می‌گیرد، هیچ دور از ذهن نخواهد بود که کاهش رشد نقدینگی گفته شده توسط رئیس جمهوری ایران یک بار دیگر روندی فزاینده در پیش گیرد. مقایسه نقدینگی در دی ماه امسال با رقم نقدینگی در اسفند ماه سال 90 نیز بیانگر رشد 72 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در این 10 ماه است. اگر این رقم را به تعداد روزهای رفته از سال بدون در نظر گرفتن جمعه های هر ماه تقسیم کنیم، به طور متوسط در این 10 ماه روزانه نزدیک به 271 میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران تزریق شده است. اگر روند تزریق نقدینگی در روزهای باقی مانده از سال با همین شیب و شتاب افزایش یابد، دور نیست که رقم نقدینگی در پایان امسال به رقمی در حدود 440 هزار میلیارد تومان برسد. این عدد در مقایسه با رقم نقدینگی در نخستین سال آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد در سال 84 از 4 برابر شدن میزان پول و شبه پول اهم از سپرده های دیداری و بلند مدت بانک ها در اقتصاد ایران حکایت می کنند. به پایان نماگر دوم رسیدیم. آدرس ایمیل برنامه رو که راه ارتباطی من و شماست یادداشت کنید. namager@radiofarda.com. از طریق این ایمیل میتونید پرسش‌های اقتصادی، انتقادها، نظرات و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه نماگر بنویسید تا من بدونم و در برنامه‌های آینده اونها رو به کار ببندم و پاسخ پرسش‌هاتون رو از کارشناسای اقتصادی جویا بشم. از هانا کاویانی و نوشین سید حسینی همکارانم که در اجرای این برنامه نماگر من رو یاری دادن سپاسگزارم. همچنین از شما تشکر میکنم که من آرش حسنیار رو تا پایان این برنامه همراهی کردید. تا نماگری دیگر، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سرسری از من بچی آسمونو بی تو خط خطی کردم، چجوری میتونی انقدر بچی، چجوری میتونی انقدر بچی، سکوت قلب تو بشن و بردب نداری فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه، سکوت قلب تو بشن و بردب نداری فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه. روزای سخت نبودن با تو، دور نبودن تو خط کشیدم، تازه میفهمم اشتباه همین بود، چهره عشقم و غلط کشیدم، عشق تو دار و ندار دلم بود، اومدی دار و ندارم و بردی، بیا سکوت تو بشکن و برگرد که هنوزم تو دل من نماردی، که هنوزم
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
اگه ابری ترین روزم، اگه از غصه می سوزم، اگه هم درد هر دردم، اگه هم مرگ دیروزم، اگه رنگ و رخم زرده، اگه قلبم پر درده، اگه تنهایی و غربت منو بی هم نشین کرده، تو قلبم هم نمیخورم، مثل بارون نمیبارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم، تو قلبم غم نمیکارم، مثل بارون نمیبارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم. اگه تنها ترین باشم، صدای آخرین باشم، اگه بی سایه و خسته، اگه بی سرزمین باشم، اگه از گریه حلقاوی، اگه آواره پایی، یا مثل یک درخت پیر بشم از بی کسی لبریز، تو قلبم غم نمی کارم، مثل بارون نمیبارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم، تو قلبم غم نمیکارم، مثل بارون نمیبارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم. آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم، تو قلبم غم نمی‌کارم، مثل بارون نمی‌بارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم، تو قلبم غم نمی‌کارم.
بر روی خط فردا،
خواستم بگم به این مسئولین که تو خونه نشستن جاشون گرمه، میگن تحریمان تاثیر نداره، نداره چی تاثیر نداره، بیان تو این مسیر بندرعباس این راننده های بدبخت رو نگاه کنن، تو صف پمپ بنزینا چقدر بدبختی دارن میکشن.
مردم ایران درگیر تحریم دارو شدن، قضا شدن، روزگار سختی داره بر ما میگذره.
حکومت دونه که انتخابات ریاست جمهوری کسی شرکت نمی کنه، اومده انتخابات شوراها رو همون روز انتخابات ریاست جمهوری گذاشته، چون انتخابات شورا قبیله‌ایه و مردم مجبورن که شرکت کنن و استفاده تبلیغاتی از این قضیه بکنن.
صدای شما صدای فرداست.
Maybe the trees are gone. I'm
موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
اما با بینه